ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، با سلام و شب بخیر. خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. رئیس سازمان فضای ایران از پرتاب ماهواره ظفر تا پایان این هفته خبر داد و گفت سال آینده شاهد پرتاب 4 ماهواره در مدار خواهیم بود. آقای براری در نخستین دور همی امید فضا که به بهانه 14 بهمن روز فناوری فضایی برگزار شد افزود سازمان فضایی بر اساس نقشه راهی که دارد در گام نخست موفق شد در مدار 250 کیلومتر قرار گیرد که ماهواره بر سیمرغ 4، ماهواره امید، نوید، رصد و صدر را در مدار قرار داد و در گام دوم مهمترین دغدغه ما این بود که به مدار 550 کیلومتر دست پیدا کنیم و تا سال 1400 باید با تکرار پرتاب‌ها این مدار را تثبیت کنیم. وی گفت تلاش ما این است که گام دوم را در چند سال آینده ادامه دهیم و مکنون چندین ماهواره آماده پرتاب است. ما از پرتاب 1 ماهواره در سال عبور کرده ایم و سال آینده شاهد پرتاب 4 ماهواره در مدار خواهیم بود. به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، انیمیشن چیا رونمایی شد. معاون سیمای رسانه ملی در مراسم رونمایی از این پویانمایی از دستیابی جوانان و متخصصان کشور به فناوری پیشرفته 4K خبر داد و گفت در دستاورد جدید تمام استانداردهای جهانی لحاظ شده است. آقای میرباقری از شاهکار جوانان با وجود تحریم ها و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری ساخت انیمیشن سخن گفت و افزود این کار جوانان ستودنی است و در 41 سالگی انقلاب اسلامی بسیار اتفاق خوشیومنی رقم خورد. آقای محمد رحیم دیوانی رئیس مرکز سبا هم گفت در گام دوم انقلاب تولیدات سیمای رسانه ملی با ساخت پویانمایی با فناوری 4K وارد عرصه جدیدی شده است. رئیس مرکز سبا حضور پر انرژی جوانان با استعداد و تحصیل کرده به بخش پویانمایی را فرصتی بسیار مغتنم دانست و گفت چند قسمت از انیمیشن چیا ساخته شده و در تابستان سال آینده آماده پخش خواهد شد. مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تمرکز در بخش ها و فرایند دادرسی در دادسرا، دادگاه و دادگاه های تجدید نظر را از مزایای مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی برشمرد و گفت همجواری که بخش های مختلف دادرسی فرایند دادرسی را تسهیل می کند و تطبیق در دادرسی را هم برای دادسرا و هم برای دادگاه افزایش می دهد. و افزود در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در کنار قضات، کارشناسان و در حوزه‌های مختلف مالی، بانکی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قراردادها حضور دارند که می‌توانند در اتقان آرا به قضات کمک کنند. رئیس دستگاه قضا امروز همچنین سامانه شفافیت به نشانی اقتصادی.eadl .ir را افتتاح کرد. در این سامانه اسامی ممنوع المعامله ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکام اقتصادی بالای 200 صفحه در دسترس عموم مردم قرار می گیرد. آقای رئیسی بر نقش شفاف سازی در بالا بردن ضریب اطمینان فعالیت‌های اقتصادی تاکید و تصریح کرد فرایندهایی مانند دریافت ارز، توزیع و واردات کالا باید کاملا شفاف باشد تا جلوی مواردی مانند فرارهای مالیاتی گرفته شود. جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نخستین بار در سمت جدید در صدر هیئتی به ایران سفر کرده بعد از ظهر امروز با آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص موضوعات مختلف دو جانبه با اتحادیه اروپا، برجام و نیز مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. مشروع خبرها ساعت 21.
چای قرمز شهرزاده، یه چای نابه جادوی گیاهه، یک چای طبیعی واسه خستگی پناهه، چای پیمانه شادی تو فنجانه، شخصات یه بحانه واسه آرامش جانه.
چای شهرزاد قرمز 100% طبیعی.
باز شبت دیده شبت کام که پسند دیده شبت
روح تمرد باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز ماین رز تمرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تمرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تمرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولین چیزی که برا صباح مهم سلامتی گابه، این دیگه قصه صباحه یعنی قصه ماه، یکی بود و یکی نبود شیر تازه میرسه دود صبا سلامتی میاره
صبا سلامتی میاره.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به علیرضا جهانبخش، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه برایتون، که گلش به تیم چلسی به عنوان بهترین گل ماه ژانویه رقابت‌های دسته برتر باشگاه انگلستان انتخاب شده.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. از این لحظه همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 19:30. در روزی که نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد اما سرمربی تیم ملی مشخص نشد. ما برخواهیم گشت به موضوع تیم ملی فوتبال و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشورمون، اما بریم سراغ باشگاه پرسپولیس و مسائل مالی حول محور باشگاه پرسپولیس که وجود داره. با وجود اینکه بازیکنان پرسپولیس مدعی هستن از فصل گذشته از این باشگاه طلب دارن، اما اسناد حسابداری این باشگاه که تازه منتشر شده نشان میده که بجز سید جلال حسینی که 94% رقم قراردادش از اصل قبل رو دریافت کرده، سایر بازیکنان پرسپولیس 100% قراردادهای خودشون رو گرفتن. این موضوع رو تا اینجا داشته باشید. آقای قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس عنوان کرده که ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم که شرمنده بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس هستیم. ایشون عنوان کرده که این گزارش مالی از شفافیت لازم برخوردار نیست و گواه این نیست که مدیریت قبلی باشگاه پرسپولیس با همه بازیکنان تصفیه حساب کرده و ایشون تصریح کرده که بیشتر این موارد مالی که در اسناد منتشر شده آمده شامل بندهای قرارداد میشه و نه اصل خود قرارداد، یا همون در واقع آپشن ها به عبارت لاتین میتونیم بگیم، یا گزینه هایی که در قرارداد بازیکنان وجود داره. در هیئت مدیره فعلی باشگاه پرسپولیس که برخی از اونها در فصل قبل هم حضور داشتن، هیچ اظهار نظر رسمی صورت نگرفته تا این راستی آزمایی انجام بشه که مدیریت فعلی درست میگه که بازیکنان بدهکار هستند یا مدیر قبلی در این تیم نکته صحیحی رو عنوان کرده که با بازیکنان تصفیه حساب انجام شده. باید ببینیم که بالاخره کدام یک درست میگن، یعنی مدیر قبلی که مدعی هست که تصفیه حساب انجام شده، آقای گرشاسبی و آقای عرب که قبل از آقای انصاری فر بودند، یا آقای انصاری فر که عنوان میکنه که هنوز تصفیه حساب با بازیکنان انجام نشده. آقای قدوسی اشاره کرده که باشگاه شرمنده بازیکنان و کادر فنی هست، بازیکنی مثل سجل حسینی که در 67 دوره قهرمانی تیم نقش اساسی داشته و همیشه رعایت مسائل اخلاقی رو کرده، با سایر بازیکنان چرا باید از فصل قبل هنوز طلب داشته باشن؟ در واقع ایشون عنوان کرده که باشگاه پرسپولیس همچنان مدعیه که مدیریت قبلی بازیکنان خوب تصفیه حساب نکرده. فکر می‌کنم این رقم 67 هم 7 باید باشه یا حالا 6 باید باشه و این رقم رقم درستی نیست که در خبرها منتشر شده. به هر حال در کنار همه این موارد که برمیگرده به موضوع این که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس خصوصی نیستن و تحت نظر وزارت ورزش و جوانان اداره میشن، امروز مطلع شدیم که گزارش حسابرسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در حال نهایی شدن هست و روز برگزاری مجمع عمومی هم به شکل فوق‌العاده به زودی اعلام خواهد شد. همیشه یکی از مواردی که در این دو باشگاه وجود داشته بحث عدم شفافیت مالی هست که نظر خیلی ها رو جلب کرده و کارشناسان اعتقاد دارن که در این دو باشگاه شفافیت مالی وجود نداره. مدیرانی که میآیند در شرایط تیم رو تحویل میگیرند که شاید بدهی های زیادی از مدیریت قبلی پا بر جا مانده و مدیران قبلی هم به هیچ عنوان پاسخگو نیستن. بعد ببینیم که در ادامه وزارت ورزش آیا روند تازه‌ای رو برای اداره این تیم‌ها پیش خواهد گرفت، این موضوع‌ها رو بررسی خواهد کرد یا همچنان در روی همان پاشنه سابق خواهد چرخید.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران.
بریم سراغ رشته ورزشی وزنه‌برداری و رقابت‌های وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر که جنبه انتخابی بازی‌های المپیک رو هم داره. رقابت دسته 96 کیلوگرم امروز برگزار شد که خیلی مسابقات این دسته برای نمایندگان ایران با موفقیت همراه نبود. کیانوش رستمی در یک زر و رضا دهدار در دو زر وزنه‌ها رو از دست دادند و توضیح بیشتر رو موکول می‌کنیم به گفتگویی که با آقای محسن وظیفه تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم که از کارشناسان این رشته ورزشی. آقای وظیفه سلام و شب بخیر.
سلام، خیلی ممنونم آقای معتمد داشتین، شب شما هم بخیر، در خدمتتون
هستم. بفرمایید هم درباره کیفیت این مسابقات و هم عملکرد ورزشکاران کشورمون در دسته 96 کیلوگرم.
ببینید طبیعی که شما فرمودین به خاطر سطح فنی مسابقات خیلی تعریفی نداره با توجه به اینکه کشورهای دیگه خیلی استقبال نکردن. ما شاید کلا 3-4 تا وزنه‌بردار توی مسابقات داشتیم که در واقع نتایجشون برای المپیک خیلی مهم بود، بقیه اهمیت خاصی براشون نداشت و به لحاظ فنی واقعا برامون چیزی نداشت. اما شاید مهمترین قسمت ماجرا همین داستان کیانوش رستمی بود که بتونه اینجا امتیازش افزایش بده و اون عقب موندگی رو جبران بکنه و بتونه برای حضور تو المپیک شانس خودش رو افزایش بده که متاسفانه این اتفاق هم رخ نداد. به نظر من حالا اشتباهی که در جهان تایلند مرتکب شد و دیگه اینجا انجام نداد و در دو ضرب اومد وزنه داد، اگر انصراف می‌داد فکر کنم کلا کار برایش سخت‌تر می‌شد.
الان چقدر این فرصت رو داره که به المپیک برسه کیانوش؟
ببینید یه دونه مسابقات کلمبیا رو هم داره که قرار به همراه سهراب مرادی مسابقات اعزام بشه، اما من فکر میکنم که سوال مهمتر و اساسی‌تر اینه که اصلا فرض برای اینکه کیانوش صحنه المپیک رو هم گرفت و مسابقات هم رفت، وقتی وزن 175 کیلوگرم به 177 کیلوگرم رو نمیتونه بالای سر ببره در 6 ماه مونده به المپیک، المپیک میخواد چیکار بکنه؟ یعنی برای اوت کردن میخواد به المپیک بره یا برای گرفتن مدال میخواد به المپیک بره؟ این به نظرم خیلی موضوع مهمیه و فکر میکنم خودش دیگه باید یک جنبندی، یک نتیجه گیری واقعا برسه که چطور میشه یک وزنه برداری در حد و اندازه‌ای کیانوش رستمی که رکورددار جهان المپیک بوده، دوره قبل تری المپیک رو گرفته و تو 4 سال اخیر فکر کنم برای ششمین بار داره اوت میکنه.
بله،
یعنی در بین همه وزنه برداران نامی و مطرح دنیا رکورددار هست از این بابت. شما هیچ وزنه بردار مطرحی رو نمیتونین پیدا بکنین که 6 بار اوت کرده باشه. خیلی وزنه بردار ناشی باید باشه که بتونه 6 بار در واقع وزنه رو از دستش بندازه و اوت بکنه. این فکر میکنم خودش گویای این واقعیت هست که کیانوش شرایط خوبی رو نداره، فقط داره لجبازی میکنه هم با خودش و هم با تیم ملی وزنه برداری که به هر شکل ممکن خودش رو به المپیک برسونه. من فکر میکنم که الان در 6 ماه مونده به المپیک به هیچ عنوان وضعیتش خوب نیست، ضمن اینکه ما امروز دو تا اوتی داشتیم، این رضا دهدار هم اوت کرد در دسته 96 کیلوگرم که من فکر میکنم یک هشدار برای تیم ملی ما هست و واقعا داره نشون میده که وزنه برداری ما حال و روز خوبی رو نداره. ما قبلا در یه دسته دو تا مدال آورد داشتیم، بهتاد سلیمی، سجاد امیرشیروانی و خیلی دیگه، ما تو یه دسته داشتیم بارها که مدال جهانی المپیک گرفتن در یه دسته وزنه بردارامون، اما اینکه دو نفر توی دسته اوت بکنن اونم توی مسابقات سطح پایین و ضعیف مثل جام فجر، واقعا من فکر می‌کنم که اتفاق عجیب هست و قطعا نشون دهنده و گویای این واقعیت هست که ما تیم ملیمون داره روزها رو خوب سپری نمی‌کنه و نمی‌تونیم واقعا برای المپیک آینده روشن یا برای این تیم متصور باشیم.
بله، خیلی ممنون از شما آقای محسن وظیفه که در این گفتگو شرکت کردید. عنوان بکنم که پنجمین دوره رقابت بین المللی وزنه برداری جام فجر در رشت و سالن 6000 نفری شهدای رشت در جریان هست که همونطوری که عنوان کردیم کیانوش رستمی در 96 کیلوگرم در دو ضرب به نشان طلا رسید ولی در یک ضرب به موفقیت دست پیدا نکرد. رضا دهدار هم دیگر نماینده کشورمون در این دسته بود که در مسابقه که برگزار کرد به موفقیت نرسید. ورزشکار قرقیزستانی در 96 کیلوگرم عنوان قهرمانی رو به دست آورد و ورزشکاران کشورمون تقریبا عملکرد ضعیفی داشتن.
به خاطر داشته باشید، به خاطر داشته باشید، انجام تمرینات تنفسی و هوازی منجر به بهبود استقامت و کاهش تنش و افزایش آرامش میشه. یادتون باشه این کار رو در یک اتاق آروم که تهویه مناسبی داره انجام بدید.
امروز جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشورمون با بررسی مباحث مختلف فوتبال برگزار شد، ولی درباره مهمترین موضوع این روزهای فوتبال ایران و مهمترین ابهام در زمینه فوتبال ملی ما، یعنی انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان، هیچ صحبتی به میان نیامد، تصمیم گیری هم نشد. در روزهای قبل مذاکره فدراسیون فوتبال با باشگاه سپاهان و آقای امیر قلعه‌نویی به بنبست خورده و تا این لحظه که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم هنوز معلوم نیست چه کسی سکاندار تیم ملی فوتبال ایران خواهد شد در رقابت‌های باقی مانده انتخابی جام جهانی. و نکته نگران کننده این هست که تیم ایران در دور رفت مسابقات دو شکست برابر تیم‌های بحرین و عراق پذیرفته و باید در بازی‌های دور برگشت حتما این تیم‌ها رو شکست بده تا بتونه که راهی مرحله سوم مسابقات مقدماتی جام جهانی بشه. در غیر این صورت متأسفانه تیم ایران در همین مرحله دوم رقابت‌ها احتمال داره که از دور رقابت ها کنار بره و به مسابقات جام جهانی نرسه. ولی ما باید منتظر باشیم ظاهرا تا روزهای آینده، علی رغم انتظار بسیار طولانی علاقمندان فوتبال که ببینیم فدراسیون فوتبال چه زمانی سرمربی تازه رو معرفی خواهد کرد. آقای علوی سخنگوی محترم فدراسیون گفته که تا چند روز آینده تصمیم گیری نهایی و جمع‌بندی انجام میشه. چند روز قبل آقای مرتضی محسس عنوان کرده که کمیته فنی فدراسیون فوتبال وظیفه انتخاب سرمربی رو نداره. ابهام‌ها در این زمینه رو ایشون بیشتر کرد. آقای سلطانی فر هم وزیر ورزش گفته بود که فدراسیون فوتبال در حال بررسی هست و این موضوع موضوع مهمیه. یک نوع شاید سردرگمی وجود داره که چه کسی میتونه از بین مربیان ایرانی اگر قرار باشه که گزینه اول ما مربی ایرانی باشه روی نیمکت مربیگری تیم ملی بنشیند و در این بازی‌های مهم تیم ملی رو هدایت بکنه. البته اگر بحث آقای قلعه‌نویی به جایی نرسه ممکنه که بحث مربیان خارجی هم به وجود بیاد اگر در بین مربیان ایرانی گزینه‌ای وجود نداشته باشه.
ورزش ایران
در روزهای قبل شنیدیم که احتمال داره رشته ورزشی بسکتبال با ویلچر از بازی‌های پارالمپیک 2024 حذف بشه به علت اختلاف نظر بین کمیته بین‌المللی پارالمپیک و بحث فدراسیون جهانی رشته ورزشی پیرامون کلاس بندی. و حالا خبردار شدیم که رشته‌های بسکتبال با ویلچر و فوتبال 5 نفره از ایران به بازی‌های پارالمپیک آینده نخواهند رفت و در زمره حذفی‌های کاروان ایران هستند. البته این خبر خیلی تازه نبود، چند روز قبل هم خبرهای در این زمینه منتشر شده بود ولی ظاهرا امروز دیگه نهایی شد. در همین زمینه با آقای محمدرضا کربلایی گفتگو خواهیم که از خبرنگاران ورزشی. آقای کربلایی سلام و شب بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و معتمد هاشمی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بله، خب طبیعتا همه میدونن که بسکتبال با ویلچر مثل والیبال نشسته، اگه بخوایم مقایسه بکنیم پر افتخار و در زمره تیم‌های مطرح جهان هیچ وقت نبوده، ولی چرا حالا فوتبال 5 نفره به بازی‌های پارالمپیک اعزام نخواهد شد؟
بله، امروز جلسه اعضای هیئت اجرایی و هیئت رئیسه کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، چون اعتراض‌هایی شده بود سر بسکتبال با ویلچر و فوتبال 5 نفره که قرار نیست تو پارالمپیک 2020 حضور داشته باشن. ولی آخر سر هم مجموع اون تصمیماتی گرفته شد همون تصمیم قبلی خودشون بود که این دو تا رشته نباید شرکت کنن. بسکتبال با ویلچر که شما فرمودید، ولی تو فوتبال 5 نفره ما توی المپیک پارالمپیک ریو دوم شدیم، ولی از اون موقع تا الان نه اردوهایی دیگه برگزار شده نه این بچه ها تمریناتی داشتن. برآورد کمیته ملی پارالمپیک اینه که این تیم نه تنها مدال نمیاره، بلکه مثلا به جمع 4 تا تیم اصلی مسابقات یا 8 تا تیم اصلی مسابقات هم نمیتونه راه پیدا بکنه، چون نه تمرینی داشتن نه اردوهاشون برگزار شده. و از آنجایی که یه سال پیش اینا رسما به تمام فدراسیونایی که زیر مجموعهشون نامه زده بودن که ما می‌خوایم تو این پارالمپیک به خاطر مشکلات مالی که وجود داره کیفی سازی بکنیم، تصمیم گرفتن رشته‌های یا ورزشکارانی رو به مسابقات اعزام بکنن که 100% ازشون بتونن مدال کسب کنن. به همین دلیل هم فوتبال 5 نفره هم بسکتبال با ویلچر که سهمیه پارالمپیک 2020 رو گرفته بودن جزء اعزامیه ایران به مسابقات نخواهند.
بله، و پیشبینی مدال آوری کاروان ورزشی پارالمپیک ما چه است برای بازی های آینده؟
آقای هادی رضایی جمله‌ای دارن، میگن که اگه مثلا، چون اینا برای هر کدوم از رشته‌های خودشون برآوردی دارن، اینا میگن که اگه ما 50 نفر روی 50 نفری که سرمایه‌گذاری کردیم و میدونیم مدال بگیریم، مثلا ببریم 80 تا مدال بگیریم، اگه این 50 نفر 100 نفر هم بشن بازم ما همون 80 تا مدال میگیریم. پس در نتیجه ما میخواییم کاروانمون کیفی سازی بشه و اینا هدفشون هم اینه که بیان بهتر از پارالمپیک ریو نتیجه بگیرن، بیان رتبه ایران زیر 10 برسونن و برآوردشون هم اینه که تعداد مدالیشون از مدال دوره گذشتهشون بیشتر میشه. فهمید دارید تمام تمرکزشون رو کردن دارن هزینه ها رو اینجوری کم میکنن، چون همین مثلا بسکتبال با ویچه یا فوتبال 5 نفره با سرپرست و اینا یه نزدیک 30 نفر میشن.
بله،
دارن این هزینه ها رو کم میکنن.
خیلی ممنون.
برای هزینه ها رو برای افرادی که میتونن مدال بگیرن دارن خرید.
بله خیلی ممنون از شما کربلایی.
بزرگ بدید.
فراموش نکنید که 203 روز و 14 ساعت و 5 دقیقه زمان باقی مانده تا آغاز بازی های پارالمپیک 2020 توکیو.
واژه ها را با هم از نو می‌سازیم.
از این به بعد به جای واژه بوکس بیایم از واژه مشت زنی استفاده کنیم.
شما شنوندگان محترم برنامه ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. ما در ایام خجسته و فرخنده دهه مبارک فجر تا ساعت 19:30 دقیقه استان همراه شما هستیم به علت برنامه مناسباتی که از این شبکه تقدیمتون میشه. اما بریم به سراغ چند خبر کوتاه ورزشی از رشته‌های مختلف. برابر اعلام کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، تیم نفت و گاز گشتاران به علت عدم رویارویی مقابل حریفانش به رقابت‌های دسته اول سقوط کرد از دسته برتر. این روسا رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا هم در جریان و در این مسابقات تیم ایران عملکرد خیلی خوبی نداشته. ایران در بخش کراس کانتری زیر 23 سال مردان و زنان و کراس کانتری جوانان نماینده داشت، اما هیچ کدام موفق نشدن که در این مسابقات مدال بگیرن. بریم به سراغ رشته ورزشی فوتسال که تیم فوتسال زیر 20 سال ایران دومین بازی خودش در رقابت‌های تایلند رو با پیروزی پشت سر گذاشت. تیم آقای علی صانعی دومین بازی خودش رو مقابل تیم بی تایلند برگزار کرد و با انصراف میانمار و رسیدن تیم‌ها به عدد 5 تیم بازی دچار تغییر شد و حریف خودش رو ایران گلباران کرد، تیم مالزی رو و 5-0 شکست داد. آخرین نکته هم برمیگرده به علیرضا جهانبخش که برنامه امروز رو تقدیم این بازیکن بسیار شاخص فوتبال ایران کردیم که همونطور که حتما مطلع شدید گل زیبای قیچی برگردان علیرضا جهانبخش به تیم فوتبال چلسی در بین 8 نامزد بهترین گل رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های انگلستان در رتبه نخست قرار گرفت و این افتخار مهمی هست برای علیرضا جهانبخش که عنوان بهترین گل اولین ماه سال 2020 میلادی رو از آن خودش کرد. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. امیدوار هستیم که شب خیلی خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار تا برنامه فردا شب ورزش ایران.
شد خیلی پسندیده شد سوز مایونز تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرک باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده سوزهای کچوب تبرک باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
دارای سالها پیشینی پر افتخار و نوآوری در تولید محصولات بهداشتی ساختمانی، تولید کننده فلاشتانک های توکار در ایران، سازنده فلاشتانک باریک روکار و محفظه شامپو، فلاشتانک ایران.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ماه میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوست خالا شادا به بابک. بابک 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 بابک
خوب و شیرین
آدرین آدرین آدرین
کیک و بیسکویت های دل نشین
آدرین آدرین آدرین
آدرین و لذت شکلات
آدرین
طعم توفی و آب یعنی شیرین لحظه ها.